خب شما که الان دارین به این برنامه گوش میدین احتمالاً عاشق تجربه کردن دنیاهای جدید تو بازی ویدیویی هستین. ولی راستیش رو بخواین داستانی که امروز قراره درباره پشت پرده این سند براتون تعریف کنیم از هر بازی ویدیویی که تا حالا دیدین هیجان انگیزتر و راستیش یه کمی هم ترسناک‌تره.
آره دقیقا ترسناکه، چون ما با یه پارادوکس خیلی عجیب و غریب طرفیم.
یه تضاد بزرگ، یعنی صنعتی که الان تو خط مقدم نوآوریه و میلیاردها دلار درآمد داره همزمان داره با یه موج وحشتناک از اخراجها، یه جنگ تمام و یار سر هوش مصنوعی و یه تلاش بی سابقه برای تشکیل اتحادیه دست و پنجه نرم میکنه.
و ما امروز فقط نمیخوایم حدس و گمان بزنیم، ما قراره یه گنجینه اطلاعاتی بی‌نظیر رو واکاوی کنیم. گزارش وضعیت صنعت بازی تو سال 2026.
همون گزارش معروف GDC دیگه، درسته؟
آره GDC که در واقع نتیجه نظرسنجی از بیشتر از 2300 تا متخصص واقعی تو این حوزه و در کنارش یه سری تحلیل از مدرسه کسب و کار هاروارد، وارتون و البته داده‌های بازار بورس رو هم داریم.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم، چون قبل از اینکه اصلا بخوایم درباره تکنولوژی و هوش مصنوعی حرف بزنیم باید بریم کف کارخونه، باید ببینیم هزینه انسانی این ماجرا چقدره، چون در نهایت همین ترسه که واکنش آدم‌ها به تکنولوژی رو شکل میده.
دقیقاً ترس واژه درستیه برای این وضعیته. ببین آمار این گزارش یه تصویر به شدت تاریک به ما میده. 28% توجه کنین، 28% از کل توسعه دهنده‌های بازی تو دنیا تو 2 سال اخیر اخراج شدن.
وای، 28% کل دنیا؟
تازه این آمار جهانیه. وقتی فقط میایم آمریکا رو نگاه میکنیم این عدد میرسه به 33%. یعنی از هر 3 نفری که تو صنعت بازی آمریکا کار میکنن 1 نفر شغلش رو از دست داده.
یه لحظه صبر کن، 1/3 کل نیروی کار؟ این که دیگه تعدیل نیرو نیست، این یه قتل عام است. شما که دارین گوش میدین فقط تصور کنین فردا صبح میرین سر کار، میبینین از هر 3 میز تو دفترتون 1 میز کاملا خالی شده.
و بدتر از اون میدونی چیه؟ اگه بریش دانادا استودیوهای قول پیکر، همون سازنده های بازی های تریپل ای، اونجا اوضاع وحشتناکتره. 66% از این شرکت های بزرگ تو سال گذشته اخراج داشتن.
66%؟ یعنی بیشتر از نصفشون؟
آره دقیقاً. و این یه اثر دومینوی وحشتناک روی تازه واردا داره. یعنی تو گزارش اومده که 74% از دانشجوهایی که میخوان وارد این صنعت بشن به شدت نگران آینده شغلیشون هستن.
خب حق دارن. یعنی من اگه الان یه دانشجوی بازیسازی باشم با خودم میگم وقتی این همه آدم با 10 سال سابقه کار دارن اخراج میشن، من تازه کار چطوری قراره کار پیدا کنم؟ اصلا شاید باید مسیر زندگیم رو عوض کنم.
دقیقاً، موقعیت‌های شغلی برای تازه واردا عملاً داره تبخیر میشه. اون دانشجو الان باید با یه طراح ارشد که تازه اخراج شده رقابت کنه.
خب اینجا دقیقاً همون جاییه که باید پای اون فیل بزرگ داخل اتاق رو بکشیم وسط. هوش مصنوعی مولد یا همون GenAI. ما مدام میشنویم که ابزارهای مثل ChatGPT قرار جای همه رو بگیرن. آیا این اخراج‌ها مستقیم زیر سر هوش مصنوعیه؟
اینجاست که دیدگاه سازنده‌ها یه چرخش تاریخی داشته. ببین تو سال 2024 فقط 18% از متخصص‌ها فکر می‌کردن هوش مصنوعی به صنعتشون آسیب می‌زنه.
18% خیلی کمه که.
آره ولی الان چی؟ تو سال 2026 این رقم رسیده به 52%. یعنی بیشتر از نصف صنعت هوش مصنوعی رو یه نیروی مخرب میدونن.
جالبه.
و جالبتر این که بدترین دیدگاه رو چه کسانی دارن؟ هنرمندها با 64%، طراحا با 63% و برنامه نویسا با 59%.
راستش رو بخوای این بخش برام یه پارادوکس کامله. این آدم ها که خودشون خدای تکنولوژی هن، کارشون با جدیدترین نرم افزارهاست، چرا باید از ابزاری که کارشون رو راحت میکنه اینقدر متنفر باشن؟
خب دلیلش
یعنی مثل این میمونه که من تو کارگاه نجاریم یه اره برقی فوق‌العاده قوی و سری داشته باشم و هر روزم ازش استفاده کنم، اما همزمان تو وحشت باشم که نکنه این اره برقی فردا صبح بیدار بشه و کل کارگاهام رو تصاحب کنه.
تشبیه خیلی جالبیه، ولی چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مخالفت این سازنده ها اصلا از روی ناآگاهی نیست، یعنی اینطور نیست که تکنولوژی رو نفهمن.
خب پس چیه؟
آمار میگه 81% از همین سازنده ها برای طوفان فکری و 47%شون برای کدنویسی دارن از ابزارهایی مثل چت جی پی تی یا جمینای استفاده میکنن.
واقعا؟ یعنی همزمان هم ازش میترسن هم استفاده میکنن؟
آره، تازه 74%شون هم میگن چت جی پی تی ابزار محبوبشونه. ولی نکته کلیدی اینجاست، فقط 5% از این استودیوها از هوش مصنوعی برای ویژگی‌های مستقیم درون بازی استفاده می‌کنن، یعنی اون چیزی که بازیکن مستقیم می‌بینه.
آها، یعنی خودشون به عنوان ابزار کماکی استفاده می‌کنن ولی نمیذارن مستقیم بره تو محصول نهایی.
دقیقاً. و این خصومتی که با هوش مصنوعی دارن یه ترس غیر منطقی نیست. روانشناسا بهش میگن تشخیص الگو یا همون پترن ریکوگنیشن.
یعنی چی؟
یعنی اون برنامه نویس میدونه که هوش مصنوعی هنوز پر از ایراده و نمیتونه یه بازی کامل بسازه، ولی همزمان میبینه که مدیرا دارن از همین ابزار به عنوان یه بهانه برای اخراج کردن استفاده میکنه. کسانی که بیشترین درک رو از این ابزارها دارن، بیشترین ترس رو هم دارن.
خب اینجا قضیه خیلی عجیب میشه، چون ما داریم دو تا دنیای موازی رو میبینیم. وال استریت توی یه طرف و سازنده ها توی یه طرف دیگه. شما شنونده ها فقط تصور کنین، تو خود نمایشگاه جی دی سی فضا به شکل کاریکاتورگونی دوپاره بود.
آره، تضاد عجیبی بود.
توی یه سالن توسعه دهنده ها دور هم جمع شدن، نگرانن، دارن درباره امنیت شغلی و تشکیل اتحادیه حرف میزنن. بعد دقیقاً توی سالن کناری موریتس بایرلنس نشسته،
از شرکت سرمایه گذاری لایت اسپید.
دقیقاً، طرف از یه شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر اومده، میکروفون رو گرفته دستش، توسعه دهنده ها رو متهم میکنه که دارن یه تکنولوژی شگفت انگیز رو شیطانی جلوه میدن.
و اخراج‌ها را هم میگفت فقط یه اصلاح بازار بعد از کروناست.
آره، میگفت اینا فقط تنظیمات بازاره. خب حالا بین این سازنده‌های وحشت زده و اون سرمایه‌گذارهای خوشحال حق با کیه؟ چرا با وجود این همه نگرانی فشار مدیرا برای استفاده از هوش مصنوعی هر روز بیشتر میشه؟
برای درک این موضوع بیایم بدون هیچ جانبداری فقط داده‌ها رو کالبد شکافی کنیم. یه نمونه موردی عالی داریم، شرکت بلاک.
همون شرکتی که جک دورسی مدیرشه؟
آره، دقیقاً جک دورسی. این شرکت اومد 4000 نفر رو اخراج کرد، یعنی نصف شرکت رو.
نصف شرکت؟ با چه بهانه‌ای؟
بهانش دقیقاً پیشرفت ابزارهای هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی و آنتروپیک بود. گفت ما با این ابزارها دیگه نیازی به این همه آدم نداریم. و میدونی نتیجه چی شد؟
سهامشون رفت بالا، نه؟
دقیقاً، سهام شرکت تو وال استریت یه دفعه جاهش کرد.
وای، پس یعنی تو بازار بورس اخراج کردن آدم‌ها به بهانه هوش مصنوعی یه جورای پاداش داره.
100%. و این همون چیزیه که تحلیل‌های آکادمیک هم تاییدش می‌کنن. مثلا رافائلا سادون از هاروارد هشدار میده که این وضعیت تبدیل شده به یه چرخه خودتغذیه شدنده.
چرخه خودتغذیه شدنده؟ یعنی چطوری؟
یعنی شرکت‌ها هوش مصنوعی رو مقصر اخراج‌ها می‌دونن تا سهامشون بره بالا. بعد رقبا هم اینو می‌بینن، میگن ای وای ما داریم عقب می‌افتیم، پس اونا هم مجبور میشن همین کار رو تقلید کنن.
عجب. ولی آیا واقعاً هوش مصنوعی الان در اون حده؟ یعنی مثلا یه ابزاری اومده که جای 1000 نفر کار می‌کنه؟
نه، اتان مالیک از دانشگاه وارتون دقیقاً رو همین دست گذاشته. اون تاکید میکنه که برای توجیه چنین اخراج‌های عظیمی شما به یه افزایش 50% تو کارایی نیاز داری و چنین چیزی تو واقعیت هوش مصنوعی امروز اصلا وجود نداره.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه و البته غم‌انگیز، چون این آدم‌ها دارن قربانی یه نمایشی میشن که برای وال استریت اجرا میشه و برای همینم هست که تو همون نمایشگاه جی دی سی ما یه صحنه خیلی نمادین دیدیم.
غرفه های نمایشگاه میگین؟
آره، غرفه کمپین سازماندهی کارمندای دیجیتال یا همون کد که داره برای تشکیل اتحادیه تلاش میکنه، میدونین کجا بود؟ دقیقاً چسبیده به غرفه استارتاپ های هوش مصنوعی، همونایی که قول میدن با چت کردن میتونی بازی بسازی.
آره، این واقعاً یه تصویر کاریکاتوری از تنش های این صنعته.
دقیقاً. خب حالا این فشارها چه نتیجه‌ای داشته؟ کارمندا که نمیتونن فقط بشینن و نگاه کنن.
نه اصلا. نسل جدید داره با تمام قوا مبارزه میکنه. آمار اتحادیه واقعا خیره کننده است. 82% از نیروی کار آمریکا از تشکیل اتحادیه حمایت میکنن.
82%؟ عدد خیلی بزرگیه.
بزرگتر از اون، حمایت 100% بین جوانای 18 تا 24 ساله است. یعنی حمایت قاطع. 100%. آره، بی سابقه است. الان 10% از کارمندا عضو اتحادیه‌هایی مثل کارکنان متحد بازی‌های ویدیویی هستن و 62% دیگه هم مشتاقن که هر چه زودتر بهشون بپیوندن.
خب وقتی سازنده‌ها زیر این حجم از فشار هستن، از یه طرف ترس از اخراج، از یه طرف فشار سرمایه‌گذارها، از یه طرف تلاش برای تشکیل اتحادیه، اصلا چطوری دارن بازی می‌سازن؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا اونها روش کارشون رو کاملا تغییر دادن. لاغرتر شدن، هوشمندانه تر کار میکنن و البته با همکاری خیلی بیشتر.
لاغرتر منظور تیمای کوچیکتره؟
آره، و مدل کسب و کارشون عوض شده. الان توسعه مشترک یا کودف دیگه فقط یه راهکار اورژانسی برای شبهای قبل از انتشار بازی نیست.
یعنی دیگه فقط برای رفع باگ ازش استفاده نمیکنن؟
نه اصلا. الان تبدیل شده به یه معماری استراتژیک. 88% از توسعه دهنده های مستقل یا همون ایندی ها کاملا دارن به صورت ریموت کار میکنن.
88% ریموت؟ وای.
و نصفشون هنر بازی رو برون سپاری میکنن، یعنی طراحی ها گرافیک رو میدن شرکت های دیگه انجام بدن با میانگین هزینه 20,000 دلار.
که واسه یه استودیوی مستقل عدد معقولیه.
آره، و میدونی بازار برون سپاری هنر بازی الان چقدر میارزه؟ رسیده به 3.77 میلیارد دلار و سالانه داره 14% هم رشد میکنه.
پس در واقع هسته اصلی تیم کوچیکه ولی کارا رو پخش میکنن.
دقیقاً.
ولی خب از نظر فنی چی؟ نوشتن یه بازی از صفر که خیلی سخته.
اینجا یه قانون جدید داریم. چرخ رو دوباره اختراع نکن.
آها، موتورهای آماده.
آره، آمار استفاده از موتورهای لایسنس دار خیلی بالاست. آنریل انجین با 42% و یونیتی با 30% تو صدر هستن، در حالی که موتورهای اختصاصی خودشون فقط 19% سهم دارن.
یعنی شعار جدید استدیو این شده که آقا ما فقط چیزی رو میسازیم که فقط خودمون میتونیم بسازیم، بقیهش رو از موتورهای آماده استفاده میکنیم.
دقیقاً. و همین چابوکی باعث شده که بازیهای مستقل بشن موتور محرک معاوری تو این صنعت. الان پیشبینی میشه ارزش بازار ایندی ها از 4.85 میلیارد دلار تو سال 2025 برسه به 10.83 میلیارد دلار تو سال 2031.
بیشتر از دو برابر.
آره، و نکته مهمش اینه که منطقه آسیا اقیانوسیه با یه سهم 44% نقش خیلی پررنگی تو این رشد داره.
این دقیقا همون چیزیه که ما تو فستیوال ها میبینیم. یعنی یه مثال عینی بخوام بزنم، برنده جایزه بزرگ فستیوال امسال بازی تیتانیوم کورت بود، ساخته ای پی تامسون.
آره دیدمش، بازی جالبی بود.
جالبیش اینجاش که این بازی اصلا صیقلی ترین یا پرگرافیک ترین بازی نبود، ولی جسورانه ترین بود. تو دورانی که استدیوهای بزرگ فقط دارن دنباله‌های امن می‌سازن، مثلا قسمت 8 فلان بازی، تیمای کوچیک دارن با توزیع منابعشون آثار جدید و جسورانه خلق می‌کنن.
خب حالا یه سوال مهم پیش میاد، این بازی‌های جسورانه رو قرار کجا بازی کنن؟
آها، اینجا می‌رسیم به زلزله تو بخش سخت افزار.
دقیقاً، تغییر رفتار بازیکن‌ها و پلتفرم‌ها.
شما که دارین گوش میدین، یکی از جذابترین یافته‌های این گزارش رو الان میخوام بهتون بگم. PC یا همون کامپیوتر شخصی هنوز با 80% پادشاه بلا منازع این صنعته، ولی تو رتبه دوم یه اتفاق خیلی عجیب افتاده.
آره، رتبه دوم واقعا غافلگیر کننده بود.
پلی‌استیشن 5 با 40% دقیقاً مساوی شده با استیم دک، یعنی کنسول دستی. استیم دک حتی از سویچ 2 که هنوز منتشرم نشده و 39% رأی آورده جلو زده.
و اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دلایلش کاملا منطقیه. ببین، استیم دک اساساً یه کامپیوتر شخصیه، درسته؟
آره، در واقع یه پی سی تو دستته.
سیستم عاملش هم که استیم او اس هست و کاملا بازه. یعنی توسعه دهنده ها نیازی به اون مجوزهای پیچیده و سختگیرانه کنسول‌های سنتی ندارن. توسعه برای استیم دک خیلی آسونه.
پس در واقع دارن دسترسی مستقیم پیدا می‌کنن به یه بازار در حال رشد بدون اینکه درگیر بوروکراسی شرکت‌های کنسول ساز بشن.
دقیقاً. و این نشون میده که انحصار نینتندو تو بازار کنسول‌های دستی داره شکسته میشه. توسعه دهنده‌ها عاشق این آزادی عمل شدن.
خب همه این حرفا، این آمارها، این اخراجا، همه اینا چه معنایی داره؟ شما به عنوان شنونده و البته مصرف کننده این بازی‌ها باید این رو بدونین. توسعه دهنده ها دارن با یه بحران وحشتناک اخراج می جنگن. دارن یاد می گیرن چطوری همزیستی اجباری با هوش مصنوعی داشته باشن و همزمان دارن اتحادیه تشکیل می دن.
و در این حال دارن باهوشتر کار می کنن. کارهای سنگین رو برون سپاری می کنن و میرن سمت پلتفرم های بازتر مثل استیم دک.
دقیقاً. پس دفعه بعد که نشستین تو خونه و دارین یه بازی بی‌نظیر و خلاقانه رو تجربه می کنین، یادتون باشه اون بازی به احتمال خیلی زیاد توسط یه تیم کوچیک ساخته شده، تیمی که از نقاط مختلف دنیا با هم کار کردن، از هوش مصنوعی برای طوفان فکریشون استفاده کردن و احتمالاً همین الان دارن برای حقوق و امنیت شغلیشون مبارزه میکنن. این آینده سرگرمی شماست که جلو چشمتون داره شکل میگیره.
راستش قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یه ایده برای تفکر مطرح کنم، یه چیزی که ذهن خودم رو خیلی درگیر کرده.
بگو، میشنویم.
ما اوایل صحبت به اون استارتاپ هوش مصنوعی اشاره کردیم که قول میده با چت کردن میتونیم بازی بسازیم، درسته؟
آره، همونی که غرفش بغل اتحادیه بود.
دقیقاً. حالا تصور کنین اگه یه روزی فرا برسه که تولید یه بازی کاملاً بی‌نقص و بدون هیچ استکاکی فقط توسط هوش مصنوعی انجام بشه، آیا ما انسان‌ها همچنان از اون بازی لذت می‌بریم؟
سوال سختیه.
یعنی سوالم اینه که آیا ما تو هنر و سرگرمی فقط دنبال یه محصول بی‌نقصیم یا اینکه دقیقاً به دنبال اون روح انسانی هستیم، حتی به دنبال اون نقص‌های خلاقانه‌ای که بهمون میگه یه نفر یه جایی تو این کره خاکی با عشق، با سختی و با شب بیداری این رو برای ما خلق کرده. آیا اگه اون روح انسانی حذف بشه بازی کردن بازم همون معنی رو میده؟ بهش فکر کنین.
خیلی حرف عمیقی بود. واقعا بهش فکر کنین. مرسی که تو این واکاوی همراه ما بودین. فعلا خدا نگهدار.